رادیو مالی سپیدار سیستم.
با سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز، امروز با یک قسمت دیگه از پادکست های رادیو مالی در کنار شما هستیم. امروز در استودیوی رادیو مالی میزبان یک مهمان جدید هستیم که در قسمت های آینده رادیو مالی سعی میکنیم در مورد موضوعاتی که کمتر توی رادیو مالی در موردشون صحبت شده با ایشون گفتگو کنیم. مهمان ما جناب آقای یوسف چکا هستند. سلام آقای چکا، خیلی ممنونم ازت که دعوت ما رو برای حضور در رادیو مالی پذیرفتی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای عزیز و تمامی مخاطبان رادیو مالی، حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی، مشاوران مالیاتی و تمامی عزیزانی که در حوزه مالی و مالیاتی زحمت میکشن و تلاش میکنن. در خدمت شما هستم.
آی چکا، برای خود من همیشه چیزی که توی تدریس‌های شما خیلی پررنگ بوده و خیلی جذاب بوده برای شخص من این بوده که شما به خاطر اون سابقه طولانی فعالیت شغلی به عنوان حسابدار، به عنوان مدیر مالی یا مشاور مالی توی صنایع مختلف داشتید، همیشه تدریساتون یه رویکرد خیلی کاربردی داشته و سعی کردید که دغدغه‌های صنایع مختلف رو هم توی آموزش‌هاتون بیارید و نکاتی مرتبط با هر کدوم از اونها بگید. حالا قبل از اینکه بحث امروزمون رو در مورد حسابداری پیمانکاری شروع کنیم، من خیلی دوست دارم که شما خیلی کوتاه در مورد سابقه فعالیت‌های خودتون به عنوان حسابدار، مدیر مالی و به عنوان مشاور مالی و مالیاتی توی شرکت‌های مختلف و سابقه‌ای که به عنوان مدرس دوره‌های مالیاتی داشتید رو به ما بگیم و بعد خیلی سریع گفتگو در مورد حسابداری پیمانکاری رو شروع کنیم.
بله، خواهش می‌کنم. بنده یوسف چکا هستم، متولد 1368، 12 سال در حوزه مالی و مالیاتی با سوابق مختلف و با سمت‌های مختلف حسابدار، مشاور مالی، مشاور مالیاتی، مدیر مالی مشغول فعالیت بودم که تقریبا میشه گفت تا به امروز بیش از 120 تا شرکت رو حالا به قولی در اونها فعالیت داشتیم که از این شرکت ها می شود پالایشگاه پتروپیمان دانا که در حال حاضر مدیر مالیش هستم، شرکت سرمایه گذاری خارجی ضرب ایران که مربوط به دولت قطر هست که از ابتدای راه اندازیش تا پایان سال 400 در خدمتشون بودم، و شرکت های تولیدی و خدماتی های مختلفی مثل کارخانه قند، مثل تولیدی های در زمینه پتروشیمی، تولیدی های در زمینه خوراک و دام و طیور و صنایع های مختلف، و من جمله حدوداً 60 شرکت پیمانکاری در زمینه های نفت و گاز و سایر فعالیت های پیمانکاری از قبیل ساخت و ساز، از قبیل خدمات های حالا تأمین نیرو و و و و, و که حالا اگر بخوام به دیتیل و جزئیات صحبت بکنم باید ترجیحاً به رزومه یه نگاهی داشته باشیم. اما در زمینه بحث تدریس حدود 10 سال هست من تدریس میکنم و توی این 10 سال کاملا با روی کرد اجرایی و عملیاتی این کار انجام دادیم. امروز هم اومدیم و اصلا یک دوره داریم به نام دوره حسابداری ویژه بازار کار، صرفا برای افرادی هست که حالا یا دانشی اصلا در زمینه حسابداری ندارن یا حتی چندین سال سابقه کار هم باز داشته باشن. توی این دوره اطلاعاتی بهشون داده می شود که در زمینه کاری خودشون شدیداً و خیلی 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 در اصطلاح کمک خواهد کرد. یعنی این بحثی که الان خدمتتون جناب آقای عزیز عرض می کنم، مثلا با گذروندن یک دوره تقریبا 2.5 تا 3 ماه یک فرد به راحتی می تونه مسلط به امور حسابداری بشه. حالا اینکه به چه حالت هست و با چه ترفندی انجام می شود انشاءالله توی یک فرصت دیگه. در این زمینه باز اومدیم یک کتابی رو تألیف کردیم، کتاب اصول حسابداری با رویکرد اجرایی، که واقعا با رویکرد اجرایی هست و حالا بدون ادعا خدمتتون عرض بکنم، چون این کتابی با این رویکرد عملی و اجرایی در ایران وجود نداره.
خب آی چکا، با توجه به این که این اولین قسمتی هست که توی رادیو مالی داریم در مورد حسابداری پیمانکاری صحبت میکنیم، قبل از این که بریم روی ریز مباحث عملیاتی حسابداری پیمانکاری، خیلی خوبه که شما در مورد انواع پیمانها به همون بگید.
بله خواهش میکنم جناب آقای عزیز. ببینید قبل از اینکه من اصلا ورود کنم به بحث انواع پیمان ها و حالا بحث پیمانکاری، یه نکته خیلی مهم رو خدمت شما عرض بکنم. اکثر حسابدارا در جریان هستن، مثلا توی بحث سامانه 169 مکرر یا همون خرید فروش فصلی، یه موضوعی وجود داره به نام 5% حد نصاب معاملات کوچک. اصلا همین موضوع رو بخوایم یه بررسی با هم دیگه داشته باشیم، ببینید سالانه نصاب معاملات که در واقع حالا حد اقلش چه عددی باشه، معاملات کوچک چیه، معاملات متوسط چیه، معاملات بزرگ چی هست رو سالانه در واقع اعلام می شود که مثلا برای سال 401 معاملات کوچک 100 میلیون تومان بوده، معاملات متوسط 10 برابر این میشه، در واقع معامله‌ای که بین 100 میلیون تا 1 میلیارد تومان باشد میشه معاملات متوسط، و حالا بالاتر از 1 میلیارد تومان میشه معاملات بزرگ. در دستگاه‌های اجرایی اینجوریه که اگر دولت بخواد یک خدماتی رو، یک کالایی رو، جنسی رو، چیزی رو بخواد تهیه بکنه که بالاتر از معاملات بزرگ بخواد قرار بگیره، یا بگیم مثلا بالاتر از 1 میلیارد تومان بخواد قرار بگیره، حتما با برگزاری مناقصه این کار انجام میده. یا مثلا اگر بین معاملات کوچک و بزرگ که اصطلاحا گفتیم معاملات متوسط باشه، در این حالت مثلا میاد از 3-4 نفر استعلام میگیره و تصمیم میگیرن که از کی خرید رو انجام بدن. پس ما الان بحثمون سر اینه که اگر میخوایم توی بحث پیمانکاری ورود بکنیم، ابتدا باید میدونستیم که این مناقصه چی هست و چرا داره برگزار میشه. و حالا یک کوچولو باز اشاره بکنم که این که تو 169 مکرر دائما بحث میشه که 5% حد نصاب معاملات کوچک، برمیگرده به این موضوعی که الان خدمتتون عرض کردم. البته برای سال 402 تا حالا که در خدمتتون هستیم هنوز عدد اعلامی رو من ندیدم، ولی خب علل حساب از همون معاملات و حد نصاب سال 401 استفاده میشه. اما بریم بپردازیم به بحث انواع پیمان ها. ببینید انواع پیمان رو میشود از جنبه‌های مختلف در نظر گرفت. مثلا از نظر مدت زمان من میتونم بگم پیمان کوتاه مدت، پیمان بلند مدت. از نظر مبلغی میتونم بگم پیمان مقطوع یا پیمان امانی. از نظر موضوع پیمان میتونم بگم ساخت یک دارایی یا ارائه یک خدمات هست. از نظر اندازه پیمان که بگیم کوچک، متوسط، بزرگ، که الان خدمتتون عرض کردم و توضیحات رو خدمتتون ارائه دادم. اما خب حالا بین این در اصطلاح گزینه‌ای که خدمتتون عرض کردم، بین انواع پیمان‌ها، ما می‌خوایم بیایم از نظر مبلغی با هم دیگه یه بحثی رو بکنیم که وقتی میگیم پیمان مقطوع و امانی تفاوت اینا چیه. پیمان مقطوع، من میام امروز یه کاری رو از شما قبول میکنم، میگم آقا مثلا توی این پیمان مصالح با منه، دستمزدم با منه، متری مثلا 1000 تومان از شما میگیرم این کار انجام میدم. حالا دیگه هر اتفاقی بیفته با همین متری 1000 تومان کار جمع میشه و تمام میشه. پس مبلغ قرار داد ابتدای کار مشخص هست که با چه عددی باید تموم بشه و بره. اما تو بحث امانی ها عموما یک رویکردی اتفاق میفته که فرد میاد سرپرستی کار به عهده میگیره. مثلا به شما میگه آقا مواد با خودت، مساله با خودت، همه آیتما با خود شما، من فقط سرپرستی کار رو انجام میدم و به ازای این سرپرستی یک دستمزدی رو از شما خواهم گرفت. اصلا یک موضوع رو ما داریم به نام پیمان مدیریت که تو این بحث پیمان مدیریت میشه زیر مجموعه همین قراردادهای امانی. یه نکته که پیمانکاران یا مشاوران یا حسابداران باید بهش توجه بکنن توی پیمانهای امانی یا همون مدیریت پیمانها، صورت حسابی که صادر می شود باید به نام خود کارفرما باشه. فرض بکنیم جناب آقای عزیز شما کارفرما، من هم مدیر پیمان شما هستم. اگر من مثلا از بازار خریدی رو انجام میدم، فاکتور باید به نام شخص شما خورده بشه، نه به نام من پیمانکار شما. یا اگر لیست حقوقی ارسال میشود، اگر پرسنل شما هستند، باید در لیست حقوق خود شما ارسال بشن، ارتباطی به من پیمانکار نخواهد داشت. من فقط انگار یک درصدی، یک بالاسری، یک عدد مشخصی نسبت به اون میزان کار کرد بابت کار خودم میگیرم که معادل اون برای شما صورت وضعیت ارسال میکنم و در قبال اون حمال تکالیف مالیاتی خودم از قبیل اظهارنامه و لیست حقوق و هر چیز دیگری در قبال همین قسمتی که خودم با شما کار کردم تکلیف دارم. تصور کنیم که مثلا یه قراردادی الان منعقد شده معادل 1 میلیارد تومان. خب این قرارداد 1 میلیارد تومانی که میخواد انجام بشه، من مدیر پیمان شما به شما میگم آقا این شرکت رو من مدیریت میکنم، این پروژه رو مدیریت میکنم، مثلا 10% از این قرارداد مال من هست، به عنوان مثال 100 میلیون تومان اون مال من هست. ببینید من فقط این 100 میلیون رو برای شما صورت وضعیت میکنم، اما خب توی اون پروژه من رفتم برای شما خرید کردم، مساله آوردم، دستمزدی بوده، کارگری بوده، تمامی اینها باید صورت حسابش به نام کارفرما خورده بشه نه به نام من. پس این نکته خیلی مهمی بود که در این قسمت باید بهش توجه میکردیم، که چون بر اساس تجربه دارم خدمتتون عرض میکنم توی سنوات قبل این اتفاق افتاده، یک پیمانکار که حالا اصطلاحاً مدیر پیمان هم بوده اومده این کار انجام داده و بعد اومده لیست حقوق برای خودش زده، کل صورت وضعیت هم بعدا به نام خودش خورده و این وسط چون مدل پیمان به قولی اصطلاحاً امانی بوده، سازمان مالیاتی ازش نپذیرفته هزینه هاش رو، یا از اون طرف توی بحث درآمدها هم باید میومد صورت وضعیت خودش رو ارائه میداد، ولی اومده کل هزار تا رو ارائه داده که یه دردسر دیگری تو سیستم برای خودش ایجاد کرده که حالا باید بیاد مالیات چندین برابری ارائه بکنه. یه مشاوره بهتون بدم، در این جور حالت‌ها بیایید اگر مساله به خود کارفرما هست، دستمزدم به خود ایشون هست، شما فقط بیا به عنوان مدیر پیمان یک دستمزدی، یک درصدی رو بگیرید، به ما بقیه قضایای کاری نداشته باشید، تمامی اونها به خود کارفرما.
آی چکا، وقتی که صحبت از حسابداری پیمانکاری میشه بدون شک حسابدار اولین چیزی که تو ذهنشون میاد موضوع محاسبه صورت وضعیت هستش. لطفا در مورد محاسبه صورت وضعیت بهمون توضیح بدید و حالا نکاتی که در مورد اون به نظرتون میاد که خیلی مهم باشه رو برامون بگید.
در مورد صورت وضعیت خدمتتون عرض بکنم که ببینید ما توی استاندارد حسابداری خب عموماً با چندین رویکرد درآمد رو شناسایی می‌کنیم. مثلا شما توی شرکت‌های بازرگانی زمانی که یک جنس فروخته می‌شود، به قولی تحویل جنس به مشتری انجام می‌شود، فاکتور صادر می‌شود، این عملیات فروش انجام شده، سند فروش خورده میشه. توی بحث پیمانکاری امکان داره مثلا یک پروژه 10 سال طول بکشه، 5 سال طول بکشه. ما اگر تأمل بکنیم که بعد از 10 سال بیایم صورت وضعیت رو ارسال بکنیم یا اصطلاحاً همون صورت حساب فروشمون رو به کارفرما ارسال بکنیم، خب از نظر انطباق درآمد هزینه با سالیان مختلف هم به مشکل برخورد میکنیم. پس میام چی کار میکنیم؟ به صورت مقطعی بر اساس درصد پیشرفت کار درآمد رو شناسایی میکنیم و به کارفرما ارائه میدیم. پس روش ما توی بحث شناسایی درآمد تو حوزه پیمانکاری به صورت درصد پیشرفت کار هست، نه کار تکمیل یافته و تمام شده. پس کار تکمیل یافته و تمام شده رو من باید تعامل میکردم فرضاً پروژه من 10 سال بعد تموم بشه و اون موقع صورت حساب صادر کنم، که این یک روش منسوخ هست و اصلا قابل قبول نیست طبق استاندارد شماره 9. میریم سراغ بحث درصد پیشرفت کار. حالا درصد پیشرفت کار چه جوری محاسبه میشه؟ شما تصور کنید یک قراردادی رو امروز بستید به مبلغ 1 میلیارد تومان. این قرارداد 1 میلیارد تومانی، خب یک روزی شما مثلا با کنترل پروژه خودتون اومدید حساب کتاب کردید که آقا چقدر برای ما هزینه خواهد داشت. ما فرض میگیریم که 800 میلیون تومان از این 1 میلیارد قرارداد برای شما هزینه هست و پیش بینی شما در این قرارداد 200 میلیون تومان سوده. حالا اگر من امروز با استفاده از همین درصد پیشرفت کار، فرض کنیم ماه فروردین رو الان رسیدیم به آخر فروردین، یه بررسی میکنیم ببینیم چقدر هزینه کردیم از اون 800 میلیون تومنه، فرض بکنیم که 200 میلیون تومن هزینه شده. خب برای محاسبه درصد پیشرفت کار میایم میگیم 200 میلیون هزینه واقعی انجام شده تقسیم بر اون 800 میلیون تومانی که پیش بینی هزینه های ما بوده از ابتدا تا کنون، حالا هر چقدر که پیش بینی کردیم، 200 تومان تقسیم بر 800 تومان میشه 25%. این 25% میشه درصد پیشرفت کار. حالا میخوایم مبلغ صورت وضعیت رو به دست بیاریم، میگیم 1 میلیارد تومان مبلغ قرارداد ضرب در 25%، نتیجه میشه 250 میلیون تومان. این 250 میلیون میشه عدد صورت وضعیتی که من باید برای کارفرما ارسال بکنم.
بسیار عالی. خب حالا سوالی که اینجا به ذهن من میاد آقای چکاه، با توجه به اینکه نزدیک به ارسال اظهارنامه مالیاتی هم هستیم، اینه که برای ثبت صورت وضعیت توی دفاتر اظهارنامه مالیاتی صورت وضعیت ارسالی ملاکه یا تایید شده؟
ببینید با توجه به همین محاسبه‌ای که الان انجام دادیم، مثلا گفتیم 250 میلیون تومان میشه صورت وضعیت ارسالی ما. خب من طبق استاندارد حسابداری نو باید همین 250 میلیون تومان رو به عنوان درآمد شناسایی بکنم. یعنی فرض بکنیم که توی قرارداد ما دو سه تا آیتم وجود داره، مثلا 10% حسن انجام کار، 5% سپرده بیمه و ما بقیه هم که الان میشه به قولی مطالبات ما. ما میگیم 250 میلیون تومان به عنوان درآمد میشه بستان کار که حساب دریافتنی ما به کسر از اون 10% حسن انجام کار و اون 5% سپرده بیمه میشه به عنوان حساب دریافتنی. اما زمانی که شما میاید این صورت وضعیت رو برای کارفرما ارسال میکنید، همون 250 تومان رو تایید نمیکنه. مثلا میاد یه حالا عموماً با خودکار قرمز خط میکشن روی یکی از بندهای اون صورت وضعیت شما، به جای 250 تومان مثلا 240 میلیون تومان رو برای شما تایید میکنن. ما یک قانون نانوشته توی بحث‌های مالیاتی داریم که صورت وضعیت تایید شده رو به عنوان درآمد شناسایی میکنیم. یعنی من پیمانکار اون 240 تومان رو به عنوان درآمد شناسایی میکنم و بر مبنای همون 240 تومان سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه و حالا ما متفاوتش میشه حساب دریافتنی رو توی دفاترم سند میزنم و عین همینم تو اظهارنامه مالیاتیم ثبتش میکنم. اما استاندارد حسابداری به ما میگه شما صورت وضعیت ارسالی رو باید ملاک قرار میدادید. خب از اونجایی که این روال توی سیستم اجرایی ما به این حالت داره پیاده سازی میشه، پس صورت وضعیت تایید شده رو به جرات میشه گفت 99% شرکت ها به قولی پیاده سازی میکنن و با این روال کارشون رو پیش میبرن.
آی چکاهین، صحبت های شما من یک نگاهی هم به استاندارد شماره 9 داشتم مینداختم و رسیدم به اونجا که عبارت مبلغ بازیافتنی پیمان اومده. به نظر شما چه تفاوتی بین مبلغ بازیافتنی پیمان با حساب دریافتنی وجود داره؟
بله ببینید، با توجه به همین صحبتی که چند لحظه پیش خدمتتون ارائه دادیم که مثلا توی بحث محاسبه صورت وضعیت اگر صورت وضعیت ارسالی ملاک قرار بگیرد، خب پس درآمد من 250 تا شناسایی شده، اما چیزی که کارفرما برای من تایید کرده 240 تا بوده. یعنی ما حساب دریافتنیمون رو 240 تومن زدیم، درآمد رو هم 250 شناسایی کردیم. یه 10 میلیون تومن اختلاف وجود دارد. پس با فرض این که پیمانکار صورت وضعیت ارسالی را به عنوان درآمد میخواد تو دفاترش ثبت بکنه، در این حالت اختلاف بین درآمدش ارسالی و همون شناسایی شده خودش منهای اون صورت وضعیت تایید شدهش، این اختلاف رو بهش میگن مبلغ بازیافتنی پیمان که دقیقاً انگار همون حساب‌های دریافتنیه. اما خب تایید نشده، گاهن با من حساب دریافتنی حالا به قولی تایید نشده هم حالا میتونیم بگیم، اما خب اصطلاح استانداردش همون مبلغ بازیافتنی پیمان هست که میشود اختلاف بین صورت وضعیت ارسالی شما و مبلغ تایید شده.
حالا یه موضوع دیگه‌ای که اینجا خیلی چالش برانگیز میتونه باشه موضوع بیمه پیمانه. یکم در مورد بیمه پیمان بهمون توضیح بدید و اینکه چطور محاسبه میشه.
در خصوص بحث بیمه ما میتونیم بپردازیم به موضوع ماده 38 تأمین اجتماعی. ببینید توی این ماده 38 تأمین اجتماعی عموماً قراردادها به عمرانی و غیر عمرانی تفکیک میشن. قراردادهای عمرانی اجرایی که اصطلاحاً میشه گفت همون قراردادهای ساخت و سازی، عموماً حق بیمه قراردادها 6.6 هست. یعنی مثلا در یک قرارداد 1 میلیارد تومانی ساخت سد 6.6 این عدد، یعنی 66 میلیون تومان از این 1 میلیارد تومان باید به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت بشه که این 6.6 5% رو کارفرما باید پرداخت بکنه، 1.6 رو باید پیمانکار پرداخت بکنه. حالا خود همین ماده 38 میگه چی؟ میگه شما زمانی که از پیمانکار صورت وضعیت رو میگیرید، 5% از هر صورت وضعیت رو نگه دارید و در نهایت این پیمانکار رو در پایان پروژه ملزم کنید که بیاد و مفاصا حساب تأمین اجتماعی بگیره. حالا این مفاصا حساب چیه؟ مثلا توی این حالتی که 1.6 به عهده پیمانکار هست، توی این قراردادی 1 میلیارد تومانی 16 میلیون باید پیمانکار پرداخت بکنه. اگر فرض کنیم در طول دوره پیمان پیمانکار مثلا برای پرسنل هایی که در اون پروژه کار میکردن و کد کارگاهی برای اون پروژه گرفته شده، فرض بکنیم که 10 میلیون تومان بیمه پرداخت شده، سازمان تامین اجتماعی 16 میلیون رو منهای 10 میلیون تومان میکنه و اون 6 میلیون باقی مانده رو به قولی قبض میده که آقا پرداخت بکنید. بعد از پرداخت این قبض، مفاصل حساب تامین اجتماعی به پیمانکار ارائه میشود که اینو ارائه میده به کارفرما و اون مطالبات های 5% خودش که از هر صورت وضعیت کسب شده رو به ایشون پرداخت میکنن. یه نکته خدمتتون عرض بکنم، حالا دارم تکمیل میکنم. پس 5% از هر صورت وضعیت و کل صورت وضعیت آخری که پیمانکار به کارفرما میده باید توسط کارفرما نگه داشته بشه که ایشون بره مفاصل حساب خودش رو بگیره. پس من مدل رو در واقع خدمتتون توضیح دادم، حالا میرم در مورد طرحهای دیگه هم باز با هم دیگه بحث بکنیم. مثلا طرحهای عمرانی مشاوره داریم که کل حق بیمش میشه 15.6 که 12% با کارفرما هست، 3.6 به عهده مشاور هست. ببینید این طرحهای عمرانی که داریم میگیم، یعنی طرف حساب شما، کارفرمای شما دولت هست، یک ارگان و یک دستگاه اجرایی دولتی هست. اما بریم سراغ طرحهای غیر عمرانی. طرحهای غیر عمرانی به دو دسته تفکیک میشن. یه دسته ای که شما میگید مثلا الان طرف حساب من یک شخص، یک شرکت خصوصیه که من میخوام باش کار بکنم، قرار شده فرضاً یک ساختمون براش بسازم، یا قرار شده فرضاً یک پروژه حالا لوله کشی یا هر موضوع دیگری رو براش انجام بدم. در این حالت اگر مواد و مصالح و دستمزد با من پیمانکار باشه، کلن 7.1 یعنی 7 به اضافه 1/9 ضرب در 7 که عموماً میشه 7 ممیز، حالا اعشاری 77 همینجور ادامه پیدا میکنه که حالا عرفاً میگن 7.8 یا 7.77 از کل این قرارداد باید برای بیمه به تامین اجتماعی پرداخت بشه. فرض کنیم اگر قرارداد 1 میلیارد تومانی بین من پیمانکار با یک کارفرمای خصوصی باشه و مصالح و دستمزد با خود پیمانکار باشه، من باید 78 میلیون تومان از این مبلغ رو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بکنم. به کسر بیمه هایی که برای پرسنل هایی که در این قرارداد وجود داشتن انجام بشه و ما با تفاوت پرداخت بشه که بگیم مفاصل حساب گرفته بشه و به کارفرما ارائه بشه. اما در ادامه خدمتتون عرض بکنم، در طرحهای غیر عمرانی اگر با این فرض که در همین قرارداد مواد و مصالح با خود کارفرما باشه، دستمزد و تأمین نیرو با من پیمانکار باشه، در این حالت میگیم 15% به اضافه 1/15% که مجموعاً میشه 16.67، حالا روندش کردیم میگیم قرارداد 16.67 یا حالا تو بحثای به قولی نفت و گازی ها میگن یک قرارداد من پاور هست، تامین نیروی انسانی انجام شده، که در این حالت هم با همون فرمت که خدمتتون عرض کردم مفاصل حساب بیمه محاسبه خواهد شد. پس جمع‌بندی میخوایم بکنیم، از هر صورت وضعیت 5% رو کارفرما باید طبق ماده 38 کم بکنه و کل صورت وضعیت آخره پیمانکار، تا پیمانکار بره مفاصل حساب رو با طبق همین مدلی که خدمتتون عرض کردم تهیه بکنه، ارائه بده به کارفرما و ما با تفاوت یا به قولی همون پولهای بلوکه شده خودش رو از کارفرما تحویل بگیره. اگر چنانچه این اتفاق نیفته، پیمانکار مفاصل رو ارائه نده، کارفرما مکلف هست که خودش سهم بیمه رو به سازمان پرداخت بکنه. سازمان مثلا میاد حساب کارفرما رو میبنده در اجرای ماده 38.
آی چکا، سپرده حسن انجام کار بر چه مبنای محاسبه میشه و حالا بعد از این که این مبلغ محاسبه شد چطور به پیمانکار پرداخت میشه؟
بله، ببینید در قراردادهای پیمانکاری که حالا من به تک تک عزیزانم عرض میکنم که برن و شرایط عمومی پیمان رو دانلود بکنن و مطالعه بکنن، ماده 35 شرط عمومی پیمان در مورد بحث حسن انجام کار یه صحبت هایی رو داره، چنان که مثلا میگه از هر پرداختی که به پیمانکار انجام می شود 10% اون رو کارفرما شما کم بکن و در نهایت پروژه تموم شد. پس از آخرین صورت وضعیت که اصطلاحاً ما میگیم تحویل قطعی داره انجام میشه، نصف این مبالغی که بابت حسن انجام کار کسر شده رو به پیمانکار پرداخت بکنید، نصف دیگر رو نگه دارید. زمانی که ما یه بند توی قرارداد داریم به نام دوره تضمین قرارداد، پس عزیزان باید به این موضوع تو قرارداد توجه داشته باشن، نصف دیگر حسن انجام کار بعد از اتمام دوره تضمین قرارداد پرداخت می شود. حالا یه نکته خدمتتون عرض بکنم، این حسن انجام کار اختیاریه. مثلا زمانی که بین من و شما جناب آقای آقایی قراردادی منعقد می شود، چون میگید آقای چکا من شما رو قبول دارم و نیازی اصلا به گرفتن حسن انجام کار بابت این موضوع نیست، یا اصلا شما یه فقره چک به من بدید برای این موضوع. پس خدمتتون عرض بکنم که بین دولتی ها و یک پیمانکار به همین حالتی که خدمتتون عرض کردم میتواند اتفاقات به قولی کسر 10% وجود داشته باشد، یا اصلا کسر 5% وجود داشته باشد. این توافق فیما بین هست. بین من و شمایی که دوتا مجموعه خصوصی هستیم میتونیم هیچ موضوعی را مثلا فیما بین رد و بدل نکنیم. پس اون بحث تحویل قطعی که خدمتتون عرض کردم و اون دوره تضمین رو حتما باید عزیزان توی قرارداد بهش توجه داشته باشم.
خیلی خیلی ممنونم ازتون جناب آقای چکاه عزیز. این قسمت وقت ما برای این قسمت به پایان رسیده، اما حتما حتما توی قسمت بعدی رادیو مالی هم با شما خواهیم بود و موضوع حسابداری پیمانکاری رو ادامه میدیم. به نظرم خیلی خوبه که الان یه اشاره‌ای هم بکنید به این که توی قسمت بعدی قرار هست در مورد کدوم بخش‌های حسابداری پیمانکاری بیشتر صحبت کنیم.
بله، خواهش می‌کنم جناب آقای عزیز. ببینید توی بحث پیمانکاری چالش‌های مختلفی وجود داره. حالا ما توی این پادکست فقط هدفمون این بود که کلیات رو یه سری توضیحات خدمت عزیزان ارائه بکنیم، اما توی یه سری از موضوعاتی که چالش های خاص حساب دارن خواهد بود، در اون خصوص اگر بخوایم صحبتی رو انجام بدیم، به عنوان مثال پیمانکاری رو در نظر بگیرید که توی یک سال قرارداد بسته، اما خب صورت وضعیتش توی سال مالی بعد نشسته. مثلا شما خودتون توی دی ماه سال 401 کاری رو شروع کردید، صورت وضعیتی که ارسال کردی برای کارفرما مثلا فروردین ماه 1402 بوده. خب در سال 1401 توی اون سه ماه شما یه سری هزینه ها رو انجام دادی، اما درآمدی شناسایی نشده، چون درآمد توی سال 402 ارسال شده برای کارفرما که حالا کارفرما میخواد تایید بکنه. تکلیف این هزینه هایی که توی سال 401 انجام شده چیه؟ من باید ثبت هزینه داشته باشم یا اینکه چه برخوردی باید با این موضوع بکنم؟ دو، اگر من اینها رو بزنم هزینه، پس توی اون سال سازمان مالیاتی امکان داره اصلا از من زیان قبول نکنه، ولی درآمد توی سال مالی بعد نشسته، خب چجوری بیام تطبیق این هزینه با اون درآمد رو انجام بدم؟ برای این موضوعات با استفاده از همین استاندارد حسابداری نو راهکارهایی رو ارائه میدیم، مدل‌هایی رو بحث میکنیم که هم تو کدینگ حسابداری شرکت‌ها تاثیرگذار هست، هم در مدل ثبت اسناد حسابداری پیمانکاری. پس ما انشالله با حساب پیمان در جریان پیشرفت کار خواهیم داشت توی جلسه بعد، و اینکه اگر مثلا درآمد ارسالی رو من پیمانکار توی دفاترم و توی اظهارم هم ثبت بکنم و کارفرما کمتر از من همون مبلغ تایید شده رو ثبت بکنه، آیا در این حالت سازمان مالیاتی نکته رو خواهد داشت؟ ورود میکنه؟ قبول میکنه؟ قبول نمیکنه؟ چه چالش هایی وجود خواهد داشت؟ با هم دیگه انشالله بحث خواهیم کرد.
خیلی ممنونم ازتون آقای چکا، خسته نباشید و خدا نگهدار.
بسیار ممنونم از اینکه این تایم رو در اختیار بنده قرار دادید، امیدوارم که مطالب مفید واقع شده باشه. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، شما رو تا قسمت بعدی و ادامه بررسی موضوع حسابداری پیمانکاری به خدا میسپارم. خدا نگهدار.